أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حبس المديون المماطل. تقدمت نصوص دلت بوضوح بعضها بصراحة على جواز حبس المديون المماطل، ودلت بالإطلاق المقامي على جواز هذا الحبس بل وجوبه، لأن على الحاكم استنقاذ حق المدعي مطلقا، سواء التمس و طلب الدائن من الحاكم حبس المديون ام لم يطلب منه ذلك. هذه النصوص مطلقة. من اجل ذلك يرد الاشكال على فتوى بعض اصحابنا كابن ابي حمزه ابن حمزه ومن وافقه من اشتراط التماس الدائن حبس المديون في وجوب حبسه او جوازه على الحاكم. هذا لا دليل عليه. النصوص مطلقة ولا مقيد لإطلاق هذه النصوص. ثم يقع الكلام في ان بعض هذه النصوص دلت على عدم جواز الحبس الا في ثلاث موارد، و عقد المستثنى من اطلاقه يقتضي عدم جواز الحبس في مطلق الديون، لان تلك الموارد الثلاثه ليست شيئا منها من قبيل الديون. من هنا حمل الشيخ الطائفه هذه الروايه المعتبره، يعني حمل عقد المستثنى من في هذه الروايه على الحبس الطويل، يعني لا حبس طويل، بل انما الحبس معلق على اثبات الاعصار مثلا من مده الاعصار مديون المده الاعصار، او حبس على نحو خاص به ضرب سیات و نحو ذلک. و على ای حال احسن ما قیل فی توجیه هذه الروایه و الجمع بینها و بین سایر مطلقات الداله على جواز حبس المدیون المماطل ان یقال ان المستثنى من اما ان يحمل على الدين في الدين اذا كان المديون غير مماطل فحينئذ لا يجوز حبسه، او يحمل على ما قاله صاحب الوسائل من انه يحمل، يعني وقال في الحقيقة عند التأمل لا تنافي بين المستثنى والمستثنى من، لأن تلك الموارد الثلاثة مثل آكل مال اليتيم والفلان والفلان كل هذه الثلاثة من جميع في الحقيقة الدين، فمن هنا لا يمكن إخراج الدين بهذا الاستثناء، بل لابد من حمله على غير مورد الدين. وهذا الكلام كلام متين جدا، لأن كل هذه المواد الثلاثة يمكن إدراجه بوضوح، يعني يمكن إدراجه في الدين، يعني من عليه الدين، مثلا أكل مال اليتيم فعليه دين، أو غصب مثلا غاصب، أو خان خائن، كلهم عليه دين الغير فقابل للحمل، يعني يمكن إدراجه. فالدين يمكن أن يندرج في هذه الأقسام، لا أن هذا الأقسام يفسر بدين، لا عنوان عام، لكن من موارد هذه الأقسام، من مصادق هذه الأقسام الدين. من أجل ذلك لا تنافي بين هذه الرواية وبين إطلاقات الدالة على جواز حبس المديون المماطل. وأيضا وردت نصوص دلت على جواز حبس الجواسيس و حبس الأسارى و حبس أهل الذمة إذا نقضوا شرائط الذمة وغيرهم، في كل ذلك نصوص و اختلاف الأقوال. يأتي عرض بکنم که در جلسه قبل اگر خاطرتون باشد، در جزوتون هست، روایات عدیده‌ای نقل کردیم که یا به ظهور یا به صراحت دلالت کردن بر جواز مدیون مماطل، کسی که مدیون هست اما موسره، معسر نیست اما مماطله میکنه در ادای دین. اطلاقات نصوص داشت که حاکم این رو حبس میکنه تا کی؟ این که بیاد مالش رو بکنه و بیاد دین رو چیکار بکنه؟ آقا ادا بکنه. این در نصوص اومده بوده، حالا بعضی دیگرش هم باز میاد. الان این نصوص یک اطلاق مقامی دارد، یک اطلاق لفظی. اطلاق لفظی این است که این متعلق حکم در اینجا وقتی که مدیون شد، مماطل شد، حالا این مماطله مصادیق عدیده دارد، تشخیص مصداقش با اهل عرفه. هر مصداقی به هر گونهی به هر نحوی که تحت مماطله حساب بشد، این شامل همه اینا میشد. به اطلاق مقامی که نفی میکند در واقع جواز حبس را، یعنی به این معنا که اگر چنانچه مماطل نباشه حبس او جایز نیست، چون اگر بود در این نصوص ذکر می شد. علاوه این در حقیقت این نصوص به مفهوم بعضی از اینا مفهوم عدات شرط دارد، که یعنی دار مدار کرده با عدات شرط این حبس رو دار مدار مماطله کرده. یه نکته مهمی هست و اون این است که آیا شرط است که شخص مدیون بخواد از حاکم؟ بعضی از فقها گفتن باید بخواد. حتی مدیون مماطل اگر اون دائن، اون طلبکار از حاکم نخواد حبس این مدیون مماطل رو، حاکم حق نداره رو حبس بکنه، چون دین اوه، اون نمیخواد حبس بشه. ولی این فتوا از ابن حمزه و بعضی از اصحاب هست، اینجا میایم میخونیم. ولی اشکالی که بر اینا وارد هست این است که نصوص مقام اطلاق داره. اطلاقش به خاطر این است که خب این دوتا جرم داره، یکی اینکه خب مال مردم رو نداده، یکی اینکه خود شرع او رو ممنوع کرده. به خاطر اینکه دیگران جرأت نکنن که مماطله بکنن در ادای دین و کسب و کار مردم تعطیل بشد، کسی دیگه حاضر نشد که قرض بدهد و امثال ذالک، حکمت هایی دارد که خدای تعالی اینجا تشریف فرمود وجوب حبس رو، چه دائن بخواد چه نخواد. نه، ممکنه اصلا خود این عمل، این عمل مماطله در نظر شرع مبغوض باشه و شارع حکم کرده باشه به حاکم که کلن بر تو واجب هست تا اینکه اون رو دل بده، مگر اینکه اون از دل خودش صرف نظر بکنه. این امکان هست و در این نصوص تقیید وارد نشد. ایشون شاید به حساب همین مذاق گفته، در کلمات شیخ طوسی دیگران این قید نیومده که به شرط اینکه او التماس بکنه بخواد. حالا میخونیم عبارات رو. حالا این میاد. یه نکته دیگری که باز هست این است که در صحیحه زراره اومده که کان علیون علیه السلام لا یحبس فی الدین الا ثلاثه، الغاصب و من اکل الیتیم ظلمن و من اعتمن على امانتن فذهب بها و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان او شاهدا. امیر المومنین صلی الله علیه حبس نمی کرد در دین مگر سه مورد. این من اکل مال الیتیم ظلمن، یکی من اعتمن علی امانت، کسی بهش امانت سپرده شده بهش اعتماد شده ولی او خیانت کرده و ذهب به هدر داده، یعنی این دو از بین برده. سوم این که ان وجد له، من معذرت میخوام، اکل مال الیتیم ظلمن الغاصب، اولی غاصب بوده که من نخوندم، غاصب کسی غصب کرده مال دیگری رو، این رو حبس میکرده حضرت. این صحیح ضراره است. اما در غیر این مورد در باب دیون حبس نمیکرد. خب این رو ما بگیریم در عقد مستثنامن با اون نصوصی که تا به حال خوندیم مماطله داره، چیز مخالفت داره، چون در کل مواردی که مدیون مماطله کرده موسر هست نصوص تسری داشت که اینا حبس میشن. اینو چجوری باید حل بکنیم؟ این سیه با اون نصوص الان عقد مستثنامن این سیه که لا یحبس فی الدین الا این ستا، خب این با اون هم مخالفت داره، اون تمام دین رو شامل می شده. خب یک نفر ممکنه که بله اون در کل دین مماطله حبس بود، به اطلاق بود، به عموم بود، درسته، اما این یا تخصیص می زنه. یک جمع وجه اولیش اینه که اون اطلاقات عمومات طایفه قبل قبوله، درسته، اما همه مماطله هم هست. منتهی مراتب در این سه مورد هست که حضرت کرنه مماطل رو حبس می کرده. این یه تخصیص ما باشیم و مطلقات و مقیدات، ولی این با مذاق شر جور در نمیاد که نوع نصوص ملاک اصلی این حبس رو مماطله گرفته. مماطله اگر بخوایم بگیم این سه مورده، خب این اون لغو میشه که مماطله سبب باشد برای حبس. اون نصوص به صراحت یا به ظهور واضح دلالت داشت که سبب حبس چی است آقا در دین؟ مماطله. و این اگه بخوایم بگیم این سه مورد و لا غیر، پس این سه مورد موضوعیت داره، مماطله خصوصیتی ندارد، یا اینکه این سه مورد فقط مماطله خصوصیت دارد، در بقیه موارد دین مماطله خصوصیتی ندارد. اینم با سببیت ذات مماطله چی دارد آقا؟ منافات دارد. خلاصه این اشکال اینجا میشه و بعید از مذاق شرع که شارع مقدس مماطله باشد و در مدیون ولی حکم به حبس چی آقا نکرده باشه، چون که مماطله کرده خب یعنی که مال دیگری میخواد نده دیگه، یا بله دیگه موسر مقصوده، مماطله که میگن یعنی موسر، موسر نه. بله این رو اومدن جمع کردن. مرحوم شیخ طوسی به دو گونه جمع کرده، گفته که دو تا وجه مرحوم صاحب اصل ازش نقل کرده. قال شیخ هذا یحتمل وجهین، دو تا وجه دارد. احدهما انه ما کان یحبس علی وجه، احدهما انه ما کان یحبس علی وجه العقوبه، یعنی حبس دو جوره، یکی حبس از برای عقوبته که مجازاتش اینه. خب در دین او معصیت الهی که نکرده مثلا که او رو مجازات بکنه، پس حبسی مجازاتی نداشته. حبس فقط برای این بود که ایشون در اینجا باید محبوس بشه که اون مال چطور ادا بکنه دیگه، از این باب بوده. مقصود اینه. حبس مجازاتی در باب دویون فقط سه مورده. چرا؟ چون مال یتیم رو خوردن، ظلم به یتیم، خب خودش وعده عذاب داره. الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا. و غاصب، این غصب هم حرامه، این به خاطر غصبش. و همچنین اون مورد سوم که خیانت در امانت دیگه، اینا همه هر کدوم از اون گناهان مهمه، به خاطر اینه. یعنی از دویون سه مورد است که حبس مجازاتی دارد. حالا این توجیه اولش، توجیه اولش به ظاهر سر صورت دادنش اینه که اونا از قبیل گناهان نیست سایر دویون، خب ولیکن این از گناهان بزرگ، خدای تعالی خواست که اینجا یک حبس مجازاتی قرار، اون حبس مجازاتی نداره. این هم دیه اقول آقا که این حمله هم اول اشکال پیش میاد که خب این مماطله یعنی چی؟ یعنی مال دیگری رو قصد کردن و ندادن، اینجوری که میشد که اینجا نباشه ملاک حبس مجازاتی؟ خب توجیه دوم چه؟ از ثانی ما کان یحبس حبسا طویلا، یعنی حبس طولانی نمی کرد الا در این ستا، اینجا حبس طولانی می کرد. اینا از توجیهاتیست که خود توجیهاتیست که شیخ گفته. یه توجیه خود صاحب وسائل دارد و اون است که خب این سه مورد در حقیقت خودشون از دین خارج نیستن، از باب قضاء دین با قدرت، از قبیل مماطله هستن، یعنی اینا از مصادیق مماطله هستن. این در حقیقت این روایت میخواد چی بگه؟ صاحب وسائل بون حرفش اینه، میخواد بگه این روایت آقا تفسیر میخواد بذارد بین مماطل و غیر مماطل و سلام. این همون روایات امیر المومنین در دین حبس نمی کرد مگر مماطل را، که مماطل کی باشن؟ همین ستا، همین ستا. ولی اینکه از مصادیق بارز مماطل ایشون میگه لا یخفا ان تارک قضاء الدین مع قدرتهی لا یخرج عن الثلاثه، یعنی مماطل یا باید مال یتیمی رو بخورد به خاطر تأخیر داره، مال قصبی داره میخورد، یا غاصب هست اگر یتیم هم نباشد چی هست آقا؟ از اون لحظه ای که دیگه داره نمیداد اون راضی نیست، این حکم غصبه دیگه، خود نفس مماطل. یا اینکه مثل خیانت در امانته، برای اینکه در حقیقت اون شخص اعتماد کرده و در واقع این غاز رو به او داده، وقت این با اینکه تمکن دارد ندد، یک به یک معنا این خیانتی است به کسی که به او اعتماد کرده، امانت نیست. ولی در روایت دارد که من تمنه که کسی که تو رو اعتماد کرد تو او رو خیانت بکنی، این بزرگترین گناهه. این داخل در خیانت به کسی که انسان رو اعتماد کرده، حالا لازم نیست امانت باشه، حالا اون انسان به کسی قرض میداد که به او اطمینان داره، به یک انسان کلاشی که میخواد دیگران رو کلاهبرداری بکند، مال مردم خوری بکند، به انواع لطائف الهیان مردم به او قرض نمیدن، میدن به او نمیدن دیگه، بدون اون نمیده سر وقت، یقین دارن اصلا نمیده، مال مردم اون قرض میگیره نمیده، خب مردم رغبت نمیکنن به او قرض بدن. به کسی قرض میدن که اطمینان داشته باشن او سر وقت در صورتی که تمکن داشته باشه متعهد است و میده، و الا عاقل نمیاد که مال خودش بگیره از این ببره. که حالا اجازه بدید، پس کسی که موسر هست، غنی هست، تمکنه در پرداخت دارد، ولی معذالک بدهی رو چی آقا؟ نمیده. این اسمش شما چی میذارید؟ نوع خیانته. به تو اعتماد کردن، تو برخلاف اعتمادو در انجام میدی. لذا صاحب وسائل میگه که بالاخره این مماطله در ادای دین معنون به یکی از ایناست. ما هم گفتیم این احسن جمعه، در اینجا بهترین جمعه و اون نصوص دیگه چی آقا؟ سازگاری دارد میسازه. بله چه فرمودید؟ البته اگر این تخلف عرف بفهمد که او هیچ اصلا مشکلی نداره، اصلا او هیچ مانعی سر راهش چی آقا نیست، فقط اسباب مماطله نمیده، فقط ندادنش اسباب چی است آقا؟ مماطله هست. به نظرم بعید نیست که اون رو بگه خیانت داره میکنه به اون آقا، اون آقا بهش اعتماد کرده، اینم داره سرمایه داره، هیچ مشکلی هم که نداره نمیده. همین حرمتش رو من وجدان عرفی انسان به همین حرف صاحب وسائل بیشتر میخوره که این مصداق خائن باشه. مصداق غصب که قطعا هست، حالا غصب یک نحوی هست چون مال مردم در مالشه، اونم راضی نیست دیگه، وقتش شده، مال مردم در مالشه، اون نمیده. البته این شرط نیست. آره اگر تحت عنوان شرط باشه، چون قرض بالاخره باید اجل تعیین بشه، تعیین اجل در خود قرض اگر احسن نشده باشه. آره من یک نوع تخلف شرط هم میشه. در حال این جمع بین ایناست که گفتن و نکته ای که من گفته بودم ابن حمزه دارد که التماس بکند. حالا اینجا کلمات اصحاب رو ببینید. شیخ طوسی دارد که من وجب علیه دین حال و عرف له مال یسترو و لم یکن له مال سواهو فان السلطان حاکم شهر یعنی یجبرو علی قضاء الدین فان فعل فبها و الا حبسه تعزیرا فان فعل و الا اگر حبس میکنه تعزیرا فان فعل این در طول حبس اگر داد، اگر حبس هم فایده این نداشت اخرجه و عذره. این در طول حبس الان شد، الان این چی شد آقا؟ در طول حبسه، یعنی حاکم او رو حبس کرده که این حبس سبب بشه که او مال رو بده، حبس هم طولانی شد، اونم چی آقا؟ نمیره. حاکم دیگه مایوس شد از طریق حبس بتوند مال رو از او بگیرد و بدهد، اون موقع ای رو بیرون میارد از حبس و اجبار بکنه و مالش رو میدهد به دائن و الا اخرجه، او رو خارج بکنه. ها ببخشید، او رو خارج میکنه، تعذیر میکنه، نه اینکه مالش رو میگیره میده، تعذیر میکنه، تعذیر میکنه رو به ضرب سیاد تازیانه، باز میبره داخل حبس، مدتی تو حبس هست، باز میاره تعذیر میکنه. لا یزال یدور بین حبس چی؟ تعذیر. بعد دارد که حتی یظهر المال و یغض الدین، حاکم خودش امر به اخراج مال دیگه نمیکنه، بین حبس و تعذیر همینجور عمل میکنه تا اینکه اون خودش مال رو بده. مثل اختیار یغض الدین، اون وقت دارد که فإن جن فی الحبس اطلقه و که حرف دیگریه فإذا افاق باز اجبره و الاختیار که او خودش بدهد، یعنی او رو حبس و تعذیر میکنه تا خودش به اختیار خودش چی را آقا اون مال رو بده. بعد درد و الا فان فعل فلا و الا حبسه و عاد الى ما کان علیه من تکرار الحبس و تعذیر و لا یزال ابدا کذلک حتی یفعل اون شخص به اختیار خودش. ابن حمزه جور دیگه میگه درد و اذا ثبت المال علی غیر معسر و طالبه بهی فتقاعد، دائن ازش خواست او تقاعده یعنی مکس کرد و نداد، مخالفت کرده، بلتمس صاحب الحق و در صورتی که صاحب حق از حاکم بخواد حاکم رو حبس میکنه. اولین قیدی که زده، این قید ایشون میخوام دلیل میخواد، در کلام شیخ طوسی نبوده، روایت هم هیچ اثری از این که صاحب حق بخواد چی آقا نداره. صاحب الحق التمسه دارد حبس الحاکم حتی یبرأ من حقه. و ایزن قال فان کان المستدین حاضرن موسرن و طالبه الدین و قد حل اداه و لم یکن له عذر لازمه الایفا که باید بده در این فرد، فان کان له عذر امهله حتی یزول اون عذر برد، فان لم یکن له عذر امر بالقضا که قضای دین بکند، فان لم یقضی قضای دین نکرد حبسه الحاکم ان التمس من له الدین، بازم اونجا به صاحب الحق بخواد ازش تا حبس بکند، فان مات له فی الحبس عذره. در تمام این صدر و زید کلامشون اومده گفته که چی آقا باید او طلب بکنه این رو. آیا ما میتونیم بگیم ممکنه به قول آقا که به حسب مذاق شر بگیم این حبسش برای اینه که ادای دین بکنه دیگه، حالا میگه حبس نکن توجه فرمودید، ممکنه بگیم نه اصلا حکم تعبدیه که حاکم وظیفه دارد استنقاض مال، مگه اینکه او بگه مالو نمیخوام، نمیخوام خب بسم الله این آقا بره. وقتی که مالت میخوای حکم شرع این است که این باید حبس بشه تعذیر بشه تا مال غیر چی آقا بده. این که بخوام مال خود مال اینم میخوام و بعد این حبسم نشه این دیگه خارج از وظیفه حاکم هست. حاکم وظیفه دارد وقتی که تو رجوع کردی میگه مال مرا نمیده، حاکم فسخ کردی داره و نمیده، وظیفه حاکم اینه، امر شارع هست. به نظرم این اقواس آنکه شیخ طوسی نیاورده، دیگران فقها هم نیاوردن التمس، فقط در کلام صابه ادا این ابن حمزه ما دیدیم. محقق در شرایع اذا تناکرون اختلاف کردن القریم و صاحب الحق و کان له مال ظاهر امر به تسلیم، فین امتنع فالحاکم بالخیار بین حبسه حتی یوفی و بین بیع امواله و قسمتها بین غرماء. این تفسیر دیگری دارد اینجا، این رو یک روایتی دلالت کرده، بله معتبره اسبق دلالت کرده یک روایتی که حاکم مخیر بین اینونه. خب اون وقتی که معتبر باشه ما عکس میکنیم، التفات فرمودید بله این منافاتی نداره. و روایات دیگری که هست در جواهر دارد و محکی و فی النصوص هنا من فعل امیر المؤمنین علیه السلام انهو کان یحبس و بل فی خبر سکونی منها انهو کان یحبس و فی الدین و علا کل حالین هو غیر تخییر المزبور. ایشون اشکال کرده با محقق که تخییری که ایشون میگه از کجا در آوردین تخییر رو؟ روایات که میگه اینجور اللهم الا ان یقال انهو لا دلالت فعلهی علا عدم جواز غیر هذا الفرد. خب اینه که استقر فعل امیر المؤمنین عادته العملیه بر این، آیا این متعینه؟ این نفس نیست که از ادات مفاهیم داشته باشد دلالت بر عدم جواز غیر حبس داشته باشد، که اگر چنانچه اینجور بود او حبس میکرد مثلا بدون بغیر لم یکن امیر المؤمنین الا یحبسه مثلا یه چنین چیزی، الفاظی که مفهوم داشته باشه، یعنی که او فقط حبس میکرد غیر حبس انجام نمیداد. ما چنین لفظی در این روایات چی آقا نداریم که دلالت بر حبس در حبس بکند. خب پس بنابراین فعل حضرت بر حبس عدو گرفته، اما این منافات نداره که فعل دیگری هم جایز باشه. ایشون اینجور توجیه کردن. بعد حالا در مجموع این هست، ما روایت بعدی رو میاریم بعدن در مؤثر اگر اجازه بفرمایید. حکم مؤثر که مدیون مؤثر هست، خب اینجا هم دارن که مؤثر اگر ثابت شد برای قاضی که او مؤثره او رو رها میکنه، فنظرتون الى میسره که آیه شریفه دارد به امکان ذو عسرتن فنظرتون الى میسره، اگر چنانچه عسرش ثابت نشد او رو حبس میکنه تا بتونه عسرش چیکار بکنه آقا ثابت بکنه. من به یک کلمه به شما بگم، از روایات اینجور برمیاد وقتی که شخصی از کسی شکایت کرد برای طلبکاری، مدیون رو قاضی حاضر میکنه میگه شما چرا نمیدی؟ میگه من مؤثرم. اینجا دو صورت داره، یا قاضی علم داره تو مؤثره، یا دو تا شاهد شهادت میدن بینه حاضر میشه در جا میگه که این ها ما میشناسیم مؤثره، خب ثبت الله اما وجدانن علمن یقینن او بالحجت المعتبرت شرعیه. اگر برای قاضی ثابت نشد، اگر حجت نداشت فی المجلس او رو حبس میکند تا اون خودش اعصارش رو چیکار بکنه؟ ثابت بکنه، یعنی افرادی بیاره اعصار ثابت بکنه. ولی مرحوم صاحب عروه یک تفصیلی داده بین این که مسبوق به حالت یوس بود یا عذر. اگر یوس بود استصاب میشه حالت یوسش، به یوسش میگیره حاکم. اگر عذر بود استصاب میزنه حال عذرش. اگر معلوم نبود این چنین چیزیه، اشکال برش شده و میشه که نه این برخلاف ظاهر نصوصه. چنین تفصیلی، تفصیل مطلقه، اون حالت سابق هم هیچ اعتباری نداره، اون استصاب اصله، اینجا اماره است. نصوص مقام ما نصوص اماراته، اطلاق داره، اطلاق امارات بر اصل چی است؟ مقدمه. بنابراین ما هستیم و این نصوص. آره دیگه، بله، این یک اشکالی است که به قول شیخ انصاری اگر بنا شد که اصل در باب قضا راه پیدا بکنه، قضا میشه هرج و مرج. این تعبیر شیخ انصاری است، توجه فرمودید اینطوری. خب حالا روایتی که هستی که موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر هست علیه السلام، جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه، عن ابیه امام باقر علیه السلام، ان علی کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون. یعنی اصل بر چی بوده در مرام امیرالمؤمنین؟ حبس بوده، مگر اینکه تبین داشته باشه در حینی که شکایت شده از او، برای حضرت متبین باشه که این اهل عسر هست. این تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله. اول اونو حبس میکرده، خب حبس میکرده حمله بر کجا باید بشه؟ حمله بر اونجایی باید بشه که خود حضرت علم به یقینی به عسر او نداشته باشه. اگر قاضی علم داشته باشه به عسر او، حبس او جایزه. آقا خیر، فان کان ذو عسرتن، یعنی ایها المکلف، ایها القاضی، ایها الحاکم، ایها الحمید امیر، این خطاب به اوناست. یا ایها الدائن، حتی دائن هم اگر علم داشته باشه به عسر او، حق شکایت نداره، به شکایت او اعتبار نداره. ان کان ذو عسرتن خطاب همه اینها میشه. فنذرتون یعنی امهالون الى زمان چی آقا؟ یسر. فاذا تبین له حاجتون و افلاسون و خلا سبیله حتی یستفید مالا. اگر چنانچه بعد دیگه، چون موضوع عسر هنوز ثابت چی آقا؟ نشده، مال مردم باید ادا بشه تا اینکه موضوع عسر رو ثابت بکنه. خب این هست. معتبر دیگر هست از سکونی، ان علیان کان یحبس علیه السلام کان یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مال اعطى الغرما. اگر مالی داشت به غرما میده، دیگه حبس نداره این. و ان لم یکن له مال دفعه الى الغرما. خب این اولی که اگر مال داشت خودش به غرما میده، این ما میخوام بگیم که با جمعش با اون روایت قبلی چی میشه؟ جمعش که حاکم مختار میشه، به قول تعبیر بعضی که محقق بود ظاهرا اومده بود، بله محقق بوده، جمعش این میشد که حاکم از اول مختاره، میتونه رو حفظ بکنه تا عسر رو ثابت بشه. غنیه دیگه، غنیه اصلا مماطل میشه، معذرت میخوام، مماطل میشه، چون امکان له مالونه دیگه، امکان له مالون، وقتی که نده میشه چی آقا؟ مماطل، حبسش میکنه، یکیش حبس تا اینکه او مال خودش بده، یا اینکه نه حبس نمیکنه او را، از اول خود حاکم اقدام میکنه، مال او رو میاره بیرون و مال هر دو جایز میشه، چون اینم معتبره هست. و لم یکن له مالون چی؟ دفعه او الی الغرما. اینجا ما این روایت رو نمیگیریم، کل ما خالف الکتاب میشه، چون اگر مال نداشت مخالف با سری قرآنه. و این کان دو عسرتن فنظرتون الی میسره، قرآن مجید میگه باید شما امهالش بدید، این بیاد با این علم به این که مال نداره، قدرت نداره، بیاد بگه دست غرما بده. خب اونجا به امکان زو عسرتن مال نداره، خب اونم ممکنه که کارگر که هست که بالاخره یه حرفه‌ای داره، اون شامل میشه، اون قدر متعقل نشه. گفتم دیگه این امهال دیگه نیست، امهال امهال یعنی اینکه کارش نداشته باشید، نه بیگاری بگیرید غیر از امهاله. ظاهرش این است که متوجه شدم، بله، این با حالا ما گفتیم سریع مقصود دلالت واضح هست. این که مهلت بدید عرف عام امروز، اگر بگید آقا اگر دارا بود بگیرید ازش یا حبسش کنید، اگر معلوم شد که نداره او رو مهلت بدید. مهلت بدید یعنی چی؟ بگی ببر اینو بیگاری بکشی؟ نه، ظاهر آیه اینه، فلزا خلاف قاعده هست. اسنعو به ما شئتم، هر جور خواستید ازش بیگاری بکشید، این با ظاهر کتاب نمیسازه، فلزا ما اینجا عمل به کتاب بکنیم و عمل به این روایت نمی کنیم. خلاف هست، خلاف ظاهر هست. ولذا اینجا حرف محقق رو که بگیم که اگر مال نداشت، اونجا که مال داشت بود ایشون تأخیر کرده، مال نداشت رو نگفته این رو، حتی کسی فتوا هم نداده به این. یعنی از میان فقهایی که الان شما ملاحظه بکنید، اگر چنانچه مدیون مال نداشت، کسی این فتوا رو نداده، این فتوا رو نداده. اینایی که خوندیم اگر محقق هم تفسیر داد، در اون فرض اول داده که اگر مال داشت حاکم مخیره بین چی؟ بین حبس و بین این که او رو به غلاما بدهد که به اصطلاح از مالش رو تقسیم بکنه به غلاما. بله، مالش رو تقسیم بکنه به غلاما. اما این که اگر معلوم چیز که مال نداشت او رو بگیره به دست غلاما بده که ازش کار بکشید، این رو من ندیدم. البته الان شما فرض بکنید البته مهلت دادن به این معناست که اگر، یعنی ظاهرش این است که واقعا باید بگیم که او مهلت میده، یعنی او رو بذاره به همون حالت کاری که داشته کار بکنه تا خودش به دست بیاره. این یک. فوقش اگر ما تعدی بکنیم بگیم، یعنی از خودش سوال بکنه آقا ما کار برات فراهم میکنیم حاضری؟ اون که بعد من کار بکنم، بس من بیکارم کار میکنم، میخوام بکنم. اونجا بیارن اینو مشغول بکنن و براش قسط ببندن، اینا استاقش میشه. اما اسنو به ماشیتم، ولو به هر نحوی او رو بیگاری بگیشید و کم بکنید از مالش هی بگیرید و بعد به اندازه جیره بهش بدید، این رو اسمش امحال چی آقا؟ نمیذارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.